ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیا خداوند متعال همانند خلق است؟ اندیشه بشری بر این است که باید بین علت و معلول و خالق و مخلوق سنخیت و شباهت باشد، مثلا بین آب و رطوبت، آتش و حرارت، بین مثلا فرض کنید که میمون و بچهش، فیل و بچهش، یکی علت حساب میشه یکی معلول حساب میشود، مثل بین موج و دریا، بین باران و ابر، باید یه شباهت و سنخیت و همجنسی باشه. این اندیشه از اینجا نشأت میگیرد که فلسفه و عرفان آفرینش خداوند را به تغییرات و تبدلات مخلوقات او قیاس کرده و اشیاء را پدید آمده و صادر شده از ذات خداوند بلکه عین ذات و هستی او می انگارد، نه آفریده او. چرا گفتن خدا باید با مخلوقات سنخیت داشته باشه؟ چون نگاه کردن به مخلوقات خدا، دیدن که از ابر باران میاد، مثلا از ابر مثلا مارمولک نمیپره بیرون، یا از دریا ابر پدید میاد، از دریا مثلا فیل به دنیا نمیاد، یا از آتش حرارت میاد نه رطوبت و امثال اینا. این مقایسه رو کردن، گفتن لابد خدا هم همینجوریه، چیزی که از خدا صادر میشه باید با وجود خدا مناسبت و همسنخی و همجنسی داشته باشه. گفتن من الواجب ان يكون بين المعلول و علته سنخیت و ذاتیه، لازم است که بین معلول و علت آن شباهت و سنخیت و همانندی ذاتی وجود داشته باشد، توی نهایت الحکمه. یا گفتن که ان السنخیه بین الفاعل و فعله مما لا یعتریه ریب ولا یتطرق الیه شایبه دقدقه، شباهت و همانندی بین فاعل و فعل او از اموری است که هیچ شک و دغدغه‌ای در آن راه ندارد. خلاصه مسئله سنخیت بین علت و معلول یکی از اصول و پایه‌های اساسی فلسفه و عرفان و علیت هم در نظر فلسفه منحصر به همین معنا و موارده، مانند موج و دریا و آب و آتش و انسان و حیوان و همین چیزا. ولی این که در مقابل این معنای از علیت و تأثیر و تأثیر ما یک معنای دیگری هم داریم، و آن این که فاعل مختار نسبت به فعلش هیچ گونه سنخیتی او را مجبور نمی کند که اثرش اثر خاصی باشه. معصیت کار در همون لحظه که معصیت میکنه، داره گناه میکنه، در همون لحظه میتواند طاعتش رو بیاره. کسی که داره شراب میخوره، این فعلی که معلول اوست، یعنی اثر اوست، یعنی کار اوست، او داره پدیدش میاره، در همون آن میتواند شراب خوردن رو ترک کنه، نماز بخونه. اینجوری نیست که بگیم ابن ملجم ذاتش و سرشتش سنخیت داره با امام کشتن و سلمان ذاتش و سرشتش سنخیت دارد با اطاعت امام علیه السلام کردن، نه، یه جوری باشه همه اوضاع به هم بخوره. و همچنین فاعل مختاری مانند خداوند متعال که خلق بل اراده میکنه، یعنی هر چی رو بخواد خلق میکنه، اون دیگه نمیشه ما بگیم شما حتما مجبوری فعلت با خودت هم سنخ باشه، اگر خودت واحدی فعلت هم واحد باشه، اگر خودت متکثری فعلت هم متکثر باشه، اگر تو ابری حتما اثرت باید باران باشه، اگر تو آتشی اثرت باید حرارت باشه. نه، ابر و آب و باد و آتش و باران اراده و اختیار از خودشون ندارن، تازه در واقع کاری انجام نمیدن، خودشون به این صورت متطور و متبدل میشن، تازه همون جا هم اون سنخیت که شما فکر کردی معتبر نیست. بین آتش و سوزاندن، بین آب و رطوبت دادن، بین ابر و باران دادن، اونجوری که شما فکر کردی که یک تلازم عقلی غیر قابل تغییری باشه سنخیت نوجود نداره اونجوری هم. بلکه همونجا هم اگر ما میبینیم این آثار از اونها ظاهر میشود، باز به خاطر اون احکامی است و قوانینی است که فاعل مختار بر اونها جاری کرده. و الا همون آتش حضرت ابراهیم علیه و آله السلام رو نمی‌سوزونه، همون کاردی که سنگ رو دو تکه میکنه گلوی نازک حضرت اسماعیل علیه و آله السلام رو نمی‌سوزونه، نمی‌برونه. این چیزی نیست که فکر کنی حتما دیگه سنخیت لاقل در علل و عوامل و تأثیرات مادی چیزیه که دیگه ذاتی خودشونه اصلا قابل سلب نیست. نه، اون رو خدا برش جاری کرده. بله، یا گفتن که ان الواحده لا یستر عنها الا الواحد، از خدای واحد جز واحد صادر نمی شود. خدا نمیتونه که همون اول مثلا فیل خلق کنه یا کره زمین خلق بکنه، باید یک ذات واحدی از اون صادر بشه. چرا؟ ببین الان الواحد لا یستر عنها الا الواحد، یعنی ذاتی که واحد است اثرش هم معلولش هم به قول اینها باید کاملا واحد باشه. حالا این از کجا میگم؟ دنباله مطلب رو تا آخر بخونم برای دارم توضیح میدم. لما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا لا یفیض الا واحدا بسیطا، و چون خدا علم تعال واحد و بسیط میباشد، پس معلولش هم اثر وجودیش هم فعیفیدش هم لا یفیض الا واحدا بسیطا، جز چیه؟ واحد بسیطی نخواهد بود. چرا این حرف را میزنیم؟ حالا چی اشکال داره خدای متعال همون اول چیزی که خلق میکنه یک مثلث باشه، یک مربع باشه، یک دریا باشه، یک کوه باشه، یک دشت باشه، صد تا چیزی با هم باشه، چی اشکالی داره؟ میگن نمیشه. لمکان المصانخت بین العلت و المعلول، چون اثر و مؤثر، علت و معلول، فعل و فاعل بینشون یک همجنسی و شباهت و همسنسی و یکی بودن شرط. از آتش یه حتما حرارت بیرون میاد. اگر قرار باشد این همسنس بودن رو موارد داریم، لصدر کل شیء عن کل شیء، لازمش اینه که آتش خاموش کنه، آب بسوزونه، نمیدونم خدمت شما هر چیزی که قرب باقی ازش مثلا بلغله به دنیا بیاد، بعد ابر مثلا به جای باران باریدن مثلا فرض کنید که سوسک ببارونه، هر چیزی از هر چیزی صادر بشه و حالی که باب اینجوری میشه. اما قضیه الواحد لا یستر عنها الا الواحد، خب به طور کلی یکی از مصادیق همین قانون سنخیت که وقتی که قرار شد هر چیزی که هر چیزی صادر میشه سنخیتی شباهتی بینشون وجود داشته باشه، پس یکی از مواردش هم اینه که ذاتی که واحد بسیط است از او جز واحد بسیط صادر نشه، یکی از مصادیقش. ولی معناش چیه؟ معنا اصلا نداره. چرا معنا نداره؟ به خاطر اینکه اینا اصلا معنای نواحد رو میفهمن، نه معنای صدور رو میفهمن، نه معنای دعیت رو میفهمن. چون ما اون اول گفتیم واحد در واقع یعنی چی؟ واحد یعنی موجودی که جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره. خب این چنین ذاتی یعنی چی از چیزی صادر بشه که بعد بخوایم از اون چیزی که صادر شده ما بگوییم باید اون صادر شده با اون مصدر شباهت سنخیت داشته باشه؟ اصلا معنایی نداره که همچین از ذات واحد چیزی صادر بشه. اصلا برای واحد دومی نمی شود در نظر گرفت برای واحد حقیقی. دوم نداره، معقول نیست دوم داشته باشه. چه شما بخوای بگی چی؟ این اولی با اون دومی باید شباهتی سنخیتی باید داشته باشه، چه معقول نیست، موضوع نداره. مثل اینکه من اینجوری بگم، ببین آقا از سوسک سوسک به دنیا میاد همیشه، از قورباغه هم که قورباغه به دنیا میاد، بنابراین از مثلثی که چهار ضلع دارد هم فقط باید مثلثی که چهار ضلع دارد به دنیا بیاد. شما میگه آقا اصلا یعنی چی داری میگی؟ اصلا معلومات خودت چی؟ یه قاعده کلی گرفتی؟ مصادیق هم همین مصادیق خیالی و مصادیق حقیقی و مصادیق ممتنع الوجود را هم داری همینجور سر هم میکنی میری جلو. من بگم نگاه کن، کما این که این قاعده در همه جا جریان دارد، پس شریک الباری هم باید همسنخ شریک الباری باشد. از شریک الباری هم جز شریک الباری صادر نمی شود. میگه اصلا شریک الباری یعنی چیزی که ممتنع الوجوده، اصلا ذاتا نمیتونه وجود داشته باشه. بعد شما چی رو باید بچه قیاس میکنی؟ میگم از اجتماع نقیدین هم فقط اجتماع نقیدین صادر می شود. میگه توی چیزی میگه یه قاعده کلی گرفتی؟ بعد فکر نمی کنی که آه مصادیقش ممتنع الوجود و همه هم داره قاطی میکنی میری جلو. بنابراین اگه کسی میخواد اینا رو بفهمه دارن چی میگن، خودشون نمیفهمن دارن چی میگن. واحد اصلا از چیزی صادر نمیشه، واحد حقیقی. خب پس واحد حقیقی که اصلا در برایش هر تعقل نمیشه، همین که ما بخوایم فرض کنیم واحدی و واحدی دیگر، هر دو را چیه؟ از وحدتشون بیرون کردیم، هر دو رو متجزی کردیم، هر دو رو منقسم کردیم، هر دو رو زمانی مکانی و مقداری کردیم. این یکی. دوم این که بیاییم واحد را واقعا به همون معنایی که فلسفه الان میفهمه بگیریم. واحد در فلسفه یعنی بی‌نهایت، یعنی بسیط الوجود. بسیط الوجود یعنی بی‌نهایت. خب از ذاتی که بی‌نهایت است جز بی‌نهایت صادر نمی‌شود. خب یعنی ما دو تا بی‌نهایت داریم که یکی علت یکی معلول، یکی اثر یکی مؤثر، یکی فعل یکی فاعل، و این دو تا باید همسنخ باشن. دو تا بی‌نهایت با هم دیگه چطور تعقل میشه؟ شما اگر نمیگویید که اصلا دلیل وحدت خدا این است که بی‌نهایت و بی‌نهایت نمیشه دو تا باشه، چطور یک بی‌نهایت از یک بی‌نهایت دیگه صادر شد که بعد بگیم این بی‌نهایت با اون بی‌نهایت باید چیه؟ این اگه نمیشه، معقول نیست اصلا، مثلا با خود معنای واحد بودن متناقضه. سوم این که بیاییم چیه مبهم صحبت کنیم، مثل همون قدمایی که محملات رو میگفتن فکر نمی کردن، عقل مجرده میداشتن. یک خدایی داریم بر عقل اول، عقل دوم، تا عقل نهم، تا عقل دهم، اینا همه هر کدوم موجودی واحد است و بسیط است. بعد از اینها نوبت عالم چیه؟ مثلا فرض کن جسمانیات میرسه و سنگ و چوب و زمین و ماه و ستاره و اینها ازش صادر میشه. از این محملات بگیم اصلا نمیفهمه و اصلا فکر دیگه نمی کنیم که آخه این مجردات چطور با هم دیگه جمع شدن، هم مجردن هم متعددن، هم از دیگه صادر شدن، هم همشون چیه غیر متجزی هن، هم همشون واحدن، هم همشون خارج از زمانن. این چه حقیقی را فکر نکرده، این چیزهایی رو گفتن در اون زمان. متاسفانه فلاسفه ما هم اینقدر در فلسفه شما آزاد نیستی، عملا اینجا آزاد نیستی، ولی میگن آقا ما اساس عقل و فکر و اندیشه هرچ حکم بکنه میریم جلو. اینجوری نیست، شما نمیتونی بیا یک مسئله ای را که ارسطو 10 تا مسئله مبنای ارسطو گفته، تا اگه این 10 تا رو بخوای اشکال کنی، یکیشو، دو تاشو، پنج تاشو، 10 تاشو اشکال کنی بذاری کنار، اصلا فیلسوف نیستی، تو یه متکلم میری، یه آدم. خب بابا شما که یک زمانی این حرفا رو دیدید ارسطو گفت، حالا که نگاه میکنید خودتون هم فهمیدید که این حرفها موضوعا محاله، لذا آمدید گفتید بساطت یعنی چی؟ بی‌نهایت بودن. دیگه این قاعده رو بندازید دور، بگید آقا پس قاعده سنخیت هم بین فعل و فاعل در مورد خدا لااقل اصلا معنایی نداره، چون در اونجا موضوع متعدد نمی شود نظر به ذاتش و صدور معنایی نداره که بعد بخواهیم بگوییم این از اون صادر شده یا اون از این صادر شده. معلوم شد؟ این قضیه الواحدشون. بعضی اومدن قضیه الواحد پیش خود یه جوری توجیه کردن
که یک مقدار با عقل جور در بیاد، ولی در واقع هیچ ربطی به حرفای فلاسفه نداره. میگن آقا نگاه کن، فاعل یا علت واحد من حیث انه واحد، معلولش هم واحده، دیگه دوم نداره. مثلا فلان قورباغه که توی فلان استخر یا توی فلان مثلا برکه آب زندگی میکنه، ساعت چندم به دنیا اومده، ساعت چندم از دنیا میره، این شخص خارجی وجودی فلان که در فلان شرایط و فلان زمان مکان، این مثلا فرض کن بچه از او پیدا می شود، با همین شرایط و خصوصیات دیگه چیه؟ دیگه تعدد اثر نداره، مگر در یک باز از اون شرایط و فلان دیگه ای باشه. مثلا اون آتشی که در فلان ساعت در فلان جا تو خونه فلان کس روشنه و فلان قوری آب رو به جوش میاره، اون من حیث این که این علت واحده، معلولش هم دیگه همون چیه؟ همون قوری آبه که به جوش میاد دیگه. قوری آب خونه ما رو یا آتش دیگه باید به جوش بیاره دیگه، غیر از اون. از این ربطی به حرف های فلاسفه در واقع نداره که الواحد لا یفتر الا الواحد. این میخواد که تطبیق کنه بر ذات خدا، نه اینکه آقا هر معلولی هر علتی من حیث و انه واحد شخصی خارجی عینی، معلولش هم واحد شخصی عینی خارجی، نه یکی دیگه. خب اینه که در واقع یه مطلبیه که اگر این رو میخوای بگی، بازم مختص مخلوقاته، بازم مختص تازه در همین مخلوقاتی که شما داره میگی خودش داره متصور به این حالت میشه. این از باب اینه که یک چیز داره متصور به چیز دیگه میشه. ببینید فلان لیوان آب که در فلان شرایط یخ میزنه، از این واحد شخصی جز این واحد شخصی صادر نمیشه. اگر یه لیوان دیگه هم بخواد یه جای دیگه یخ بزنه، یک یخ دیگه در یک جای دیگه بخواد پدیدار بشه، باید از یک واحد شخصی دیگه پیدا بشه. این از اون از یک لیوان آب مثلا دو تا لیوان آب یخ نمیزنه. خب این اصلا ربطی به بحث های الواحد و لا اصلا الا الواحدتون باز نداره. برفرض بگیم میگیم خب این در واقع میخواد بگه همین یک چیز در حالت واحد به یک چیز دیگه تبدیل میشه دیگه، نه به خودش و غیر خودش تبدیل بشه. علایه
یعنی سنخیت ذاتیه، مثلا این ذاتی هم داریم، مثلا ذاتیه چیه؟ اگه این ذات خودش باشه، خود خودش باشه. ببینید سنخیت ذاتیه که میخواد بگه یعنی در کله وجود و در حقیقت وجود باید چیه؟ مثل اون باشه، در واقع از اون ذاتش میگرفته باشه، مثل اون باشه، نه اینکه بعد که بگه نگاه یک انسان مثلا آفریقایی مثل یک انسان آفریقایی دیگه است. این شباهت سنخیت اینجوری نباشه. سنخیتی باشه که در اصل وجود از هم دیگه تحقق پیدا میکنه و مثلا بچه این آقا با بچه اون آقا سنخیت ذاتی ندارن، شباهت ظاهری دارن، ولی بچه اون آقا با پدر خودش یا مثلا بچه اون با قورباغه با اون پدر خودش یا خدمتش ما اثرت، این لیوان یخ با این لیوان آب در واقع سنخیتش ذاتی است، یعنی حقیقت ذاتشون سنخو یکی هم در واقع برمیگرده به یگانگی، یعنی یکی بودن. خب یک معنای دیگه هم که در خدمت شما عرض شد مورد باری تعالی اینها در واقع باید بگن و بهش ملتزم بشن و میشن، اینه که بگیم نگاه کن دو خدا، حالا ما در حقیقت در خود دنیا بگیم، بگیم خود عالم یک مجموعش یک واحده نامتناهی است که تبدیل جدید هر لحظه تبدیل می شود به یک حالت جدیدی. بین این حالت اولی و دومی سنخیته، می گویند که سنخیته این ها خودش تبدیل به این شده دیگه، یعنی کل زمین و آسمان و آب و خاک و باد و دریا و آتش و عناصر و فلان این حرف اینا با هم دیگر در فلان لحظه به این حالت هم. در لحظه بعدی تطوری را میپذیرن که این تطور دنباله تطور قبلی است. یک دفعه نمیشه مثلا فرض کنید عالمی که الان اینجوریه در لحظه بعد همش آتش باشه. نه، اگه بخواد آتش بشه همش، باید یک مسیر رو طی کنه تا برسه به آتش. این قانون سنسیت باید چیه؟ حالا در باره خدا هم همینجور میگه، خدایی که متطور بود به حال الان متطور است به این حالت که این تیکه از وجودش به عنوان پشتی اون طرفه، اون تیکه از وجودش به عنوان کتاب اون طرفه، یک باره نمیشه همه یخ بزنه. اگر بخواد یخ بزنه او این باید علت معلول باید درجاتی رو طی کنه، باید اونقدر این عناصر وجودی این پشتی و اون کتاب مثلا فرض کن که اینا متطور بشود در طول حالات مختلفه تا بشود اینا تبدیل به چی، بعد تبدیل به فن، تبدیل به چی، بعد به چی، بعد به چی، بعد به چی، تا بعد بشود آب و بعد بشود یخ. مثلا این یه چیز در واقع به اینجا برمیگرده که بازم ربط به خداشناسی اصلا نداره.
بله، هر که میگم دلیل عقلی داره که دهتر
یعنی که همون قضیه است، همون قضیه هیئت بطلمیوس بود که بطلمیوس رو اینا از انبیا میتونن با این عقاید مضحک چرندش و بقیهش اینا یک روایی آزیان هست فرض کن در فلانی سنی در فلانی کتاب آورده که این بطلمیوس از اهل سنت این چیز بوده، از انبیا بود و مثلا مردم قدرش نشناختن یا فلان یا دنبال اون یکی دیگه میگن. این آقایان اینا رو به عنوان انبیا اینا هم گاهی
مرد اعمالش
بهش اتفاقا جالب اینه خودشون اینو قبل اینکه شما بگید میگن، میگن آقا یک زمانی که ما آسمانها را و افلاک را این تعداد میدونستیم میگفتیم باید عقول هم ده تا باشن، ولی الان که ما پی برده ایم قصه اون طبقات افلاک نهگانه و فلان و این حرفا وجودش منتفیه، نظام ما تعداد عقول رو نمیدونیم چیه، میتونه صد تا باشه، هزار تا باشه. از اصل عقیده که مهمله دست بر نداشتن ها، ما تعداد شبه کنیم. الان به در نگاه کنیم، به درتون حسن رو فکر کنیم صفحه آخرش باشه که اصل عقیده رو هنوز قبول دارن، این کار نمیکنن، میگه تعدادش چیه ما نمیدونیم چند تا. خب بر اساس آنچه بیان داشتیم بطلان این اندیشه آشکار است. خب دیگه جواب نمیخوان اینا، چون ما مبنا رو قبلا تبیین کردیم که آقا اصلا شما چیه یک راه دیگه دارید میرید و عقل و برهان و استدلال صحیح یک چیز دیگه رو داره میگه، اصلا مبنای شما غلطه، خداشناسی شما در واقع خداشناسی نیست، یک بحث فیزیکیه، یک بحث طبیعت شناسیه، یک بحث همین تغییر تبدلات عالم مخلوقات رو تحلیل کردنه، ربطی به خداشناسی نداره. در رد این پندار به این نصوص به اشاره میکنیم، خداوند متعال میفرماید ما آمن بی من فسر برأیه کلامی و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، به من ایمان نیاورده کسی که کلام ما رو هر جور دلش میخواد تفسیر کنه. این کلام ما فرستادیم، کسی هم هست که مراد ما رو بدونه، امام معصوم پیغمبر از اون مراجعه کن، هر رو بپرس یا هر جور دلت میخواد به عقیده خود تفسیر کنی، کار غلطیه. معنای خلقت رو هم هر جور دلت میخواد تفسیر کنی که بخواد حتما با حرفای اونایی که فکر میکنی تو یونان پیغمبر بودن با اونها جور در بیاری، این کار غلطیه، تو به خدا ایمان نداری. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، و کسی که مرا از سنخ خلقم از شبیه خلقم مثل خلقم بدونه اصلا منو نشناخته، در باره داره عالم طبیعت صحبت میکنه.
خب خدا
خداوند متعال چرا شیطان رو یه جور امر به سجود نکرد که سجده کنه؟ بله
اونجا برای امتحان بود، اونجا برای هدایت،
نه که اونجا برای امتحان بود، بگید دیگه از اون واضح‌تر خدا نمیتونه صحبت کنه، خدا از این واضح‌تر دیگه نمیتونه صحبت کنه. من نمیدونم، ما اگه قرار باشه هر کس هر جور مخالفت با خدا کرده اشکال به خدا برگردونه، بگه خب خدا یه جور دیگه میخواسته که این مخالفت نکنه، هیچ جایی پس پیدا نمیشه که مخالفت کردن مستند به خود مردم باشه. ما شیطان رو میتونیم بگیم تقصیر استغفر الله تقصیر خدا بود که اینجوری صحبت کرد. خب میخواد یک جوری صحبت کنه که شیطان چه سجده کنه، میگیم با قهمودی خدا صحبت کرده این سجده نکرد. خب پیغمبر آقا چطور با مردم یه جوری صحبت نکرد که همه دیگه به ولایت حضرت امیر ایمان بیارن؟ میگیم هر جوری تو بخوای پیغمبر بالاتر اونجوری صحبت کرد، مخصوصا به همین ابوبکر عمر شخصا هی بهش میگفت، شخصا میگفت شما دو نفر این کارا رو میکنید ولی بدونید که فلان، ولی در این حال اینا ایمان آوردن، اینا رفت کارشون رو داشتن. اینجوری نیست که هر جایی که کسی مخالفت با فرمان خدا و پیغمبر اینها کرده حتما نقص برگرده به چی؟ و اون کسی که چیکار کرده؟ این دستور رو داده، این تبیین کرده. نه اینجوری نیست. خدا عند متعال واضح تر از این، روشن تر از این، آشکار تر از این نمیتونه دیگه بگه. حضرت امیر علیه السلام بگه آه همین حضرت امیر علیه السلام، خب چرا با این اهل سفین جنگید؟ میخواد یه جور صحبت کنه با اینها که دیگه اینا ایمان بیارن. خب شش ماه چند ماه حضرت امیر اون لشکر آنچنانی رو که بیمون نگه داشت، میگه آقا جنگ نکن، جنگ نکن، جزد تو ما هی خود بمی خونه هی صحبت بکنه، آخرش دیگه دستر نمیدارن. امام حسین علیه السلام خب چرا کاری کرد که مردم باید جنگ کنن؟ میخواد یه کاری کنه که مردم دیگه آخرش دیگه ایمان بیارن. امام حسین همه که چی کاری مونده بود که بکنه؟ این همه خطبه خون، این همه لباس و تا به شمشیر و به عمامه و به اسم و به اینا دیگه استشهاد کرد. بابا اینا ولی هم پیغمبر هست یا نیست؟ گفتن آقا اصلا من میخوام تو رو بکشم، اصلا هیچ استدلال برای ما نکن، استدلال برای ما نکن. خدا عز و جل دیگه از این واضح‌تر در توحید و در معارف و در خدا ازش ولادت نداریم، صدور نداریم. انما امره ان یقول له کن فیکون. خدا ذات متعالی از اشیاء سبحانه و تعالی عما یشرکون. اما هر چی شما بگید خدا منزه از اونه، حتما بعد برید ببینید امامی که ما فرستادیم چی میگه. خدا دیگه چی جور بگه؟ اینجوری نیست که در عالم هرگاه یک ضلالتی بوده مستند به هادی باشه. نه خیر، سیستی یک از مردم اصلا قسم خوردن که با خدا و با اهل به دیوار رو نکنن. ببینید یکی این که آیا خداوند متعال امر هدایت ها مجمل گذاشته که مجمل نذاشته، حتی خداوند متعال فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه. بابا هر چی پیغمبر میگه ببینید چی میگه، من اطاع الله من اطاع الرسول فقط اطاع الله، هر چی پیغمبر را اطاعت کنی خدا را اطاعت کردی. اونی که شما میگید در خصوص قرآنه، در خصوص قرآن البته مصالحی اقتضا میکرده که خداوند متعال بعضی موارد رو، اونم نه مسائل توحید رو، مسائل توحید رو خیلی خدا واضح کرده، چون توحید رو اونجوری تو مسائل امامت این مقدار برمیگرده که خداوند متعال در اونجا یا جای دیگه هم شاید باشه غیر مسائل امامت، مثل مثلا خود احکام وضو صلات فلان اینا، چرا خدا عند متعال اینجور صحبت کرده؟ جهات مختلف داره که خارج از این بحث های ما. یکیش اینه که شما اگر یک گنجی داشته باشی و بخوای به دست هر کسی نرسه، کلیدش رو چیه؟ تابلو نمی کنی که آقا این گنجا رو ما توی این خونه قایم کردی کلیدش هم فلان جا بذاری، این کارو نمی کنی. که اگر بخوای واقعا دست یک نفر خاصی باشه که چون فقط به اون نفر اطمینان داری که از اینها درست استفاده بکنه، کلیدش هم فقط به اون میسپاری، بلکه برای مردم یه جوری غلط انداز درست میکنه که اگه میخوان دنبال کلید هم برن یه جای دیگه برن گم بشن. مثلا شما یک مقداری شمشیر رو توی اتاق گذاشتی و میدانی که از این شمشیرها فقط مثلا فلان شخص درست استفاده میکنه، بقیه مردم این شمشیرها اگه به دستشون بیفته چیکار میکنن؟ همه ظلم میکنن، مردم رو میکشن. خب بعد این رو کلیدش رو یه جایی نمیذاری که هر کسی از اون رسید داره، چیکار میکنی؟ اینو این کلید رو بلکه 10 تا تابلو عوضی هم درست میکنی که مردم به اون طرف ها گمراه بشن، فقط این شخص خاص میگی نگاه چون که من میدونم فقط تو از این شمشیرها درست استفاده میکنی و اهل هوا و هوس نیستی، من فقط به تو میسپرم اینو. خداوند متعال میداند که اگر امر رهبری مردم به دست هر کس اونا کسی بیفته ظلم میکنن، ستم میکنن، دنبال هوا هواست خودشون هست. فقط امام معصوم است که از قدرتی که خدا بهش داده، از موقعیتی که خدا بهش داده، از سلطنتی که خدا بهش داده، از هدایتی که خدا بهش داده سوء استفاده نمی کنه و در راه مراد الهی استفاده میکنه. لذا خداوند متعال کلید این گنج را فقط چیه؟ به دست اهل بیت علیهم السلام داد. بقیه رو گفت آقا از اینا باید بگیرید. اینجوری نیست که هر کسی بتونه واقعا به قرآن دست پیدا کنه و بعدم به خودش ببنده و بیاد چیکار کنه؟ سوء استفاده کنه، مردم به طرف خودش بکشونه. این یک جهتش. یک جهت دیگه این است که اونهایی که دشمن اهل بیت بودن به هر جوری که بود میخواستن که اهل بیت از بین ببرن، حتی ولو به این شده که امام حسین اینا که همه قبول دارن که به هیچ عنوان نمیشه نسبتش را و جانشینش را و پیوند 100% را پیغمبر قطع کنه، بیان روش سینه بشینن بکنن. اینا تا این حد قسم خوردن. یعنی اگر قرآن هم توش اسم 14 معصوم رو به صراحه بگی، این قرآن رو چیکار میکنن؟ مثل این تیکه پارش میکنن دیگه. اینا تا این حد میان. و از اون طرف خدا متعال هم میخواد این قرآن به عنوان یک سندی که هم از یک جهت بشاید بهش واقعا استدلال کرد، قاطعیت داشته باشه، همین قاطعیت یه جوری باشه که همین دشمن هم بگه خیلی خب حالا این قرآن به چرا ما با این چیکار کنیم، میشه طبق مراد خودمون تعبیر کنیم. ولو این در واقع نمیشه، چون این قرآن گفته تعبیر من به فقط چیه؟ این امام معصوم باید بکنه. ولی یه مقداری کمتر با قرآن مبارزه کنن، دقت کردین؟ وجوه مختلف داره که حالا وارد بحث میشه. در این حال این مسائلی که ما الان داریم میگیم و اینا هستی، این اصلا لازم نیست که آیه قرآن در بارش اومده باشه. یعنی این که خالق غیر مخلوقه، اصلا این آیه قرآن لازم نداره، این حدیث لازم نداره، این بیان لازم نداره. این دیگه از مثل اینه که خدا پیغمبرانی داره، خدا پیغمبرانی داره، در واقع این مستند به آیات قرآن نیست. این خیلی بالاتر از اینه که کسی بخواد به آیه قرآن استدلال کنه یا فلان. این دیگه اساس دین بر اینه، اساس دین اینه که پیغمبری اومده. مثل این نیست که حالا من یک مطلب مشکوکی باشه، من دین رو قبول داشته باشم، تو مرتبه برم ببینم آیا در این دین و کتاب گفتن پیغمبری هم باید باشه یا نه. اصلا من دین رو نمیتونم بپذیرم الا اینکه قبلا پذیرفته باشم که پیغمبر داره. بله، و فرموده است من شبه الله تعالی به خلقه فهو مشرک. خداوند متعال را هر کس به خلقش تشبیه کنه قائل به سنخیت و این حرفا بشه، غیر خدا رو به جای خدا گذاشته، شرک آورده. می فرماید الهی بدت قدرت که ولم تبدو هیئتن فجهلوک و قدروک و تقدیر علا غیر ما بهی و صفوک، که اینا رو قبلا خوندیم دیگه، حالا اینجا به جهت دیگه آوردیم. بعد میشیم مسئله بعدی این است که باز هم قبلا عرض کردیم نه تنها خالق و مخلوق شبیه هم نمیتونن باشن و هم سنق هم نمیتونن باشن، نیستن، بلکه اصلا نمیتونن باشن، اصلا درست قاعده به خلاف بشه. ما نباید بگیم تنها این که قورباغه جز قورباغه نمیزاید و ابر جز باران نمیدهد و دریا جز ابر ازش پدید نمیاد، پس خالق هم غیر مثل خودش را ازش صادر نمی کند و صادر نمی شود از اون. ما باید درست برعکس بگیم، باید بگیم نگاه، ما وقتی در این علت معلوله های طبیعی نگاه می کنیم می بینیم اصلا معنای خلقت در اینا نیست، هیچ چیزی چیزی خلق نمی کند، همش تغییر و تبدله. پس اگر قرار باشد یک خالقی در کار باشه، او باید دیگه چیه؟ از سنخ و از جنس و از نوع اینا نباشه، یک برخلاف اینا باشه. در هر جای عالم که ما نگاه میکنیم بین علت معلول یک رابطه وجودی هم سنخی و اینا وجود داره، خلقت هم دیگه در کار بیست. اگر آب یخ میزنه، اگر قورباغه بچه به دنیا میاره، اگر ابر باران میشه، اگر دریا ابر میشه، اینا هیچ کدومشون چیزی خلق نمیکنن، تغییر و تبدل. ذاتی که مبدل می شود به صورتی دیگر که میگیم بین این دو صورت یک سنخیت ذاتی است که در واقع اصلا غلط دوئیت فرض کردن، این خلقت نیست و این اشیاء نمی تونن چیزی خلق کنن.
اگر خالقی باشه باید برخلاف اینا باشه. ما درست باید در برعکس نتیجه بگیریم. آقا چی فکر دهری شما دارید که تا این حد مسائل خداشناسی را با مسائل همین یونانی هایی که به هیچ عنوان خدا پرست نبودن و اصلا قبول نداشتن خدا را، همین فکرشون فکر همین عالم ازلی ابدی تباین ملاک خالقی هست. اصلا به ملاک خالق بودن اینه که ذاتی که اسمش حالا علت میخوایی بذاری خالق میخوایی بذاری، بحث ما در اسم گذاری نداری، او باید مباین با معلول و یا مخلوق خودش باشه. فلسفه و عرفان و اندیشه بشری آفرینش را به معنای صدور و پدیدار شدن چیزی از چیز دیگر دانسته، در واقع به تبدل صورت یک چیز به صورت دیگر دانسته، لذا سنخیت و شباهت خالق مخلوق را ملاک تصریح رابطه آن دو می انگارند و می گوید اعطا کننده باید آن چرا که اعطا می کند در ذات خود دارا باشد. ابر اگر باران می دهد باید این ذرات باران توی خود ابر وجود داشته باشه، این میشه هم سنخی بودنش. هم سنخی بودنش یعنی میگه خب ما همین قاعده رو می در باره خالق مخلوق برعکسه، لذا ابر هیچ وقت برای شما باران خلق نمیکنه که. و محال است موجودی که فاقد چیزی است آن را برای دیگری بیافریند. اونا گفتن محال ابری که در خودش آب ندارد محال است برای شما آب خلق کند. ما میگه اتفاقا درست برعکسه، ابری که در خودش آب دارد نمیتونه برای شما آب خلق کنه، بلکه همون آبی رو که در خودش هست چیه تبدیل میشه به قطرات باران ریخته میشه پایین. اما مکتب وحی و برهان تباین ذاتی خالق و مخلوق و فراتری وجود آفریننده از شباهت و سنخیت را و سنخیت با مخلوق را ملاک امکان خلق و آفرینش می داند و می گوید هر چه در خلق باشد در خالق و آفریننده آن نیست، چه این که مخلوق حقیقتی دارای مقدار و اجزا و قابل زیاده و نقصان است و خالق متعال ذاتی فراتر از داشتن مقدار و اجزا. خب دو سه تا فاورقی اینجا داریم، یکی این که بدیهی با فرض وحدت ذات خالق مخلوق که اهل عرفان مدعیان هستند، دیگر جایی برای ادعای لزوم سنخیت و تشابه بین آن دو که آن نیز چنان که گفته شد از پایه های اساسی معارف فلسفی و عرفانی باقی نخواهد ماند. شما از یک طرف میگید آه خالق چون نامتناهیه پس این وجود مخلوقات دو یک در کار نیست، باز بعد میگید صادر مستر سنخیه کنون دو یک، مگر این که عرض کردم بگی آه نگاه این واحد بی نهایت به واحد بی نهایتی متطور میشود که صد مرحله با خودش فاصله نداشته باشه. مثلا اگر دنیا را یک قطعه آب بی نهایت فرض کردیم از صد درجه یک دفعه یخ نمیشه یا از یخ یک دفعه صد درجه نمیشه، یک سنخیتی باید باشه به تطور بعدی بعدن یک مثلا صد درجه یک درجه بشه بعد دو درجه بشه بعد سه درجه تا بشه یخ. این محملات
شاید این
قطعه
که
قادم
صدورم
با
قادم
تطور
هم
دو گروه هم هم نه. ببینید از حیث این که اینها خلاصه همه همون فلاسفه و عرفایی هستند که در طول تاریخ این حرفا را زدن، یکی اناره یکی اناره همین ها قدیم ها اونجور گفتن جدیدی ها اینجوری گفتن، یک گروه هم. و از حیث این که دو مرتبه هر حرفی که قدما گفته باشن ولو غلط باشه دیگه همونجور روش تا آخر میرن، خیلی چه از خط اصلی بر نمیگردن، یک گروه هم. ولی از حیث این که در فلسفه قدیم این حرفا خیلی ملاکاتش روش تأمل نشده بود یا به اون صراحت هنوز نمیتونستن انکار وجود خالق مخلوق بکنن یا علل دیگه ای داشت که تو فلسفه ابو علی سینا بیشتر جنبه تعددگرایی بین خالق مخلوق به چشم میخوره، ولو این که در واقع همون حرفی که الان ملا صدرا یا ابن عربی میزنه که میگه همه چیز عین ذات خداست مبنا و حرف ابن سینا هم همینه، ولی بیشتر درش یه جنبه تعددگرایی به چشم میخوره. ولی بعدی ها و متأخرینشون برعکسه، ولو همون مبانیه، همون حرف هاست، ولی به یک جایی مطلب رو تحقیق کرده اند و خدمت شما را تنقیح ملاک کرده اند که دیگه دو تا چهار تا میگن آقا خالق این مخلوقه، مخلوق این خالقه، بحث در امکان برای سرگرمی است، اصلا مدار شما رو سرگرم میتونه بکنه به این حرفا، واجب امکان نداره، معلول این علت، علت این معلوله، این حرفا رو بعدی ها چیه تفسیر میکنن. لذا همینا بعدا میان میگن، میگن آقا اصلا سنخیتی که ما گفتیم یا سلولی که گفتیم اصلا معلاش دعیت نیست، پس اصلش یه بار به غلطه دیگه، میگه نه خب معنا شما فقط عوض میکنیم، در واقع به یک جد معنا عوض کردن هم نیست، یعنی اون هم اگر در مبنای خودش دقت میکرد حرف متأخرین رو میزد، اینها هم اگر حرف خودشون رو خیلی بخوان روی ملاک تصریح نکنن همون حرف اونها رو میزن. دوم این که توضیح دادیم و انشاءالله به طور مفصلتر نیز بیان خواهیم داشت که اعتقاد فیلسوفان در مورد عالم مجردات، یعنی موجوداتی که بدون جزء می باشند و خارج از زمان و مکانند و واسطه های صدور و تولد اشیاء از ذات خداوند قرار می گیرند، هیچ اساسی ندارد و وجود عالم مجردات ذاتاً محال بوده، اعتقاد به آن خلاف مقتضای برهان است. بر اساس بیان مذکور بطلان اعتقاد ایشان در مورد ممکن الوجودی که آن را دارای وجود ازلی و قدیم می دانند نیز روشن می گردد، چه این که بدیهی است ما سوای خداوند متعال همه مخلوق و دارای ابتدای وجود می باشند و هر چیزی که دارای ابتدای وجود باشد مجرد از زمان نخواهد بود. سوم این که گرچه مقتضای قواعد و مبانی فلسفی و عرفانی این است که همه اشیا به عین وجود واقعی خود در ذات خداوند حضور و وجود داشته باشند و اهل فلسفه و عرفان خود به حضور و ذوات اشیا در وجود خداوند تصدیق کرده اند، بلکه هر دو را عیناً یکی می دانند، اما گاهی می گویند نه آقا ما کی گفتیم خدا این در و دیوار و این هاست، این اشیا در ذات خدا هست، ما اینه که نمی گیم، بلکه ما می گیم واجب الوجود همه چیز را به نحو اعلا و اتم در وجود خود داشته و واجد کمالات همه اشیا می باشد. میگه خب شما اینجوری میگید پس اونجوری نمیگید؟ میگه نه، میگیم که اینو برای من معنا کن قشنگ، معناش همونه دیگه، عبارت عوض کردی. شما میگید ما نمیگیم خدا مثلا کره زمینه یا کره زمین که جسم تو ذات خدا هست، بلکه میگیم خدا زمین را و معلولات را به نحو اعلا و اتم در خودش داره و واجد کمال زمین هست و نقصش رو نداره. میخوام معنای این سخن در فلسفه اینه، وقتی میگه زمین را به نحو اعلا و اتم داره، یعنی اینجوری نیست که فقط زمین رو در خودش داشته باشه و وجود خدا مساوی با وجود زمین باشه، نه، بلکه به نحو اعلا و اتم زمین رو داره، یعنی هم زمین رو داره هم چیزهای دیگه غیر زمین، برو تا آخر کهکشان همه رو در خودش داره، خود نما حرف آور شد دیگه، واجد کمالاتشه نه نقایتش. یعنی این که و معناش اینه که این کره زمینی که ما میبینیم یک کمالی داره که این وجودشه، یک نقصی هم داره که این که ماه توی زمین نیست، خورشید توی زمین نیست، اونا چیه؟ نقایت زمینه، ولی خدا اونها رو هم نداره، چون خدا هم ماه هم زمین هم آسمون الی آخر. خب اینا حرف اول شد دیگه، اینا که من میگم تک تک اینا تجربه هم کردم من ها، یعنی من وقت به اینا میرم میگم استاد فلسفه است شاگرد و درس خونده است نخونده، هر کی تا بهش میگی آقا حرف شما اینه، نه آقا والله بلا نمیفهمی ما چی میگیم، تو اصلا نمیدونی حرفای ما چیه، ما میگیم به نحو اعلی و اتم کمالاتشو داره نقایصشو نداره. میگن بابا تو داره با عبارت بازی دادن، متوجه نیستی حرف همون حرفه، چیزی دیگه ای نمیگه که کمال در فلسفه آقا مساوی با وجوده، نقص مساوی با عدم، تمام دیگه این عبارت اعلی و اتم به معنای زیاده و نقصانه، تشکیک هم زیاده و نقصانه، همین حرف هست دیگه، هی اصطلاح را اگه قرارت عوض کنن و تو دقیقا نقیض عقیده خودت را بپذیری اون چیزی رو نمیفهمی، و تو تا حوزه چه کار میکنی آقا، حتی اومده چی را اومده با اصطلاحات، این اصطلاحات به جایی که بخواد نفع برات داشته باشه ضرر داره که آقا اصطلاح را آدم وضع میکنه برای که به هدفش زودتر برسه بهتر برسه، نه اینکه از هدفش درست
ندیدش رو برداشت کنه. روشن است این سخن جز تغییری در ظاهر عبارت نبوده، نه مخلوقیت واقعی اشیاء و نه دارای ابتدای وجود بودن آنها را اثبات میکند. ما میخوایم ثابت کنیم این عالم نبوده، خدا خلقش کرده. حالا با اون عبارت تو گفتی اعلا و اتم و کمالات و نقصان، این چی درست کردی؟ یعنی ما بخواهم بگی خلافت ابوبکر باطل بوده، حالا وقت تو اجماع گذاشتی درست شد دیگه؟ نه آقا، بل اجماع بوده. کدوم اجماع؟ اجماعش یک دو نفر بودن، یکی عمر، یکی هم دروغاش، یکی هم شمشیرش. شمشیرش هم که اون نفر، شمشیر خاله. این آخه این دیگه اسمش عوض شد، مطلب درست میشه؟ میگه نه، اگر بین من خلافت ابوبکر رو باطل میدونم الا اینکه به اجماع ثابت شده باشه، که به اجماع ثابت شده مطلب عوض کردی تو. خب تازه کل مردم اجماع میکردن، چقدر ارزش داشت که حالا اجماعتون هم سر تا تش اینه. نه مخلوقیت واقعی اشیا و نه دارای ابتدای وجود بودن آنها را اثبات میکنه و نه مشکل لزوم تجزی در ذات خالق جل و علا را پاسخ گوست و نه وجود مخلوقات را جدا و خارج از ذات خالقشان میداند و آن را جز به این معنا نمیتوان تفسیر کرد که مثلا گفته شد اشیا قبل از ظهور و بروز و تغییر یافتن خود به صورت عالم موجود به نحوی دیگر، مثلا به نحوی فشرده تر یا با تجدید و ترکیبی دیگر یا به یک تطور دیگر تشکیل دهنده وجود خدا هم بودند. دیگه غیر از این که حرفی نداره، دیگه خود بده بکشید. شایان توجه است که اهل فهم وقتی اینا رو میگی میگن آقا اصلا تو چی خدایی برای ما درست کردی؟ ما به جان خودم خدا رو بسیط میدانیم، خدا رو اصلا ما داره عیزا نمیدونیم. میگه خب بساطتتون باز به همین معناست. بساطتتون به معنای اینه که خدا چیه؟ جزء عدمی نداره. میگه نه آقا، کتابهای ما به جان خودم پره. ما به انو گفتیم به ترکیب بر چند قسمه، ترکیب عقلی داریم، ترکیب وهمی داریم، ترکیب خارجی داریم، ترکیب مقداری داریم و ترکیب از وجود عدم داریم. خدا هیچ کدام از این اقسام ترکیب رو نداره. میگم خب در اون چهار تا اصلیش که واقعا معنای ترکیبه که دروغ میگی، خودت هم حالی نیست دروغ میگی. آخرش میگی ما گفتیم خدا عیزای نداره، مثلا عقلی نداره یا وهمی نداره یا خارجی نداره یا خود داره که اینا هست دیگه، اینا عین وجود خدا هست. دروغه یعنی که دروغ بگی، حتی حالی نمیشه چی میگی، فقط یک معنای آخرش میمونه که واقعا اون رو میگی، ولی اونم که اصلا عین ترکیبه. میگه نه، اتفاقا شر و تراکیبه. میگه خدا شر و تراکیب رو نداره. میگه شر و تراکیب چیریه؟ همون ترکیبی که مردشو باید گفت ترکیب تو ببره، همونه. مثلا که گو آقا این شر و تراکیب یعنی خدا مرکب از وجود عدم باشه. نگاه کن این کتاب مرکب از این مقدار وجوده و عدمش در ماورای خودش، ولی خدا عدما رو نداره، همش وجوده. خب این ترکیب واقعا به درد فلاسفه میخوره که مردشو ترکیبش ببره، واقعا همون ترکیبه. این چی ترکیبیه تو درست کردی که بعد میخوای خدا نفی کنی؟ این که عین ترکیبه، اسمش عوض کردی برعکس. نه، نام زنگی کافور، اسمش عوض کردی برعکس، استدلال میکنی بعدم میگه من بیام بگم آقا نگاه کن خدمت شما شاید که من قبول دارم که اصلا عقیده سنی ها باطله درباره این که میگن ترکیفه باید باشه. نه، من قبول ندارم که ترکیفه باید باشه مردم انتخاب کنن. امام باید معصوم باشه، نص در طرف خدا باید باشه. من اینجوری عقیده‌ام. میگه خودت هم توضیح بیشتر بده. میگه نگاه کن، نص در طرف خدا باشه یعنی که مردم در یه جایی بنام برای سجده بنی ساعده جمع بشن بگن که خلیفه ابوبکر، این میشه نص در طرف خدا داره. اون از تقیفه ای که من گفتم باطله، منظورم این بود که یک پیغمبر بیاد روز قدیر دست مردم دست به حضرت امیر یا مردم این حضرت علی، اینم من قبول ندارم. میگه خب تو هم عقیده سنی ها دوباره گفتی اسمش عوض کردی، این چیکار کردی؟ شاکار کردی؟ مثلا شایان توجه از اهل فلسفه و باورشون نمیشه که بابا این همه حرف زدن در کتاباشون گفتن خدا هیچ ترکیبی از اقسام ترکیب رو نداره، اینا اصلا واقعیت نداره، خدای شما این نیست، جزء مقداری نداره، جزء عقلی نداره، جزء وهمی نداره، جزء عین الاشیاء خارجیت. کدوم یکی از اینا میتونه نداشته باشه؟ چطور اینا نمیتونه داشته باشه؟ یک ترکیب رو راست میگه، چون بی‌نهایت ترکیب از حد لا حد از عدم و وجود رو نداره. این هم که اصلا ربطی خدا چیزی نداره دیگه،
کاش همین یکی رو، کاش همین یکی رو برعکسش بود، یعنی کاش همین چی بگم بگم اصلا این ترکیب شما خدا نداره، کاش همین یکی رو خدا داشت، یعنی واقعا مرکب از وجود عدم بود، یعنی وجود خودش و عدم همه اشیا، این اگه میداشت واقعا خدا بود، همون یکی که ملاک خداشناسیه، ملاک توحید واقعیه که خدا آقا وجود خودش رو داره و عدم همه اشیا رو داره، اصلا اشیا در ذات خدا نیستن، همین یکی که عین توحیده از برعکسش کردید، عکسش شما به عنوان عین توحید قبول کردید. شایان توجه از اهل فلسفه و عرفان بساطت و عدم ترکب را که در واقع به منظور بیان جزء نداشتن خداوند به کار میره، هر کی میگه واقعا این رو میخواد بگه، این برعکس کردن تحریف کردن و میگویند ترکیب یعنی محدود بودن وجود شی و بساطت خدا یعنی نامتناهی بودن و فراگیری وجودی و در برداشتن همه چیز به نحو اطلاق یا عموم شمول. بسیط یعنی خدا مطلق الوجودیه که همه چیز رو داره، یا کل الوجودیه که همه چیز رو شامل و شامل در بند. این اینجوری گفتن. خب و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انا لا اعلم الا آه تو فلسفه خیلی دنبال حرفا نباشید، یه وقت صد تا براتون درست میکنن، یه وقت دو تا درست میکنن، ولی خب داره ترکیباتی که میگن این هم از متکلمین گرفتن در اصلش، این هر حرفی که توی کلام گفته شده اینا عنوانش رو گرفتن معناش عوض کردن، متکلمین توی کتاباشون تو مثلا شرح تجلی توی کتاب دیگه میگن خدا ترکیب وهمی نداره، خدا ترکیب عقلی نداره، خدا ترکیب خارجی نداره، خدا ترکیب مقداری نداره، اینا رو از اونجا میگیرن حرفاش میزنن، بعد در آخر میگن البته اینا که ما گفتیم حالا اصلا خیلی محترمانه که رد میشن، میگن این شر و تراکیب رو خدا نداره، شر و تراکیب یعنی مرکب وجود و عدم نیست، میگه خب اگر این رو بخوای بگی که اونا قبلی رحمت در واقع خراب کردی که، اونا میگن نه دیگه ما وجود اصلا جزء نداره، اصلا وجود جزء نداره، حالا بیاد باز مفهوم و مصداقاتی میکنه، یعنی یک ببینید سر تا پای فلسفه بارها گفتم یک کلمه بیشتر نیست، ولی به جهت این که سالهای سال روش فکر کردن، تو حوزه ها آوردن، توی کتاب ها آوردن، اشخاص خیلی مثلا سالهای سال روش زحمت کشیدن، لذا باید این همه وقت تو بگیری تا بخوای اینو چیکارش کنی؟ راحته به اون حالت اول شرایط رو حرف نمیزن، بعد مباحث مختلف وارد بشی، اصلا دو تا چهار تا همون اولش ملاک احتسته کسی بیاد، و اینایی هم که متاسفانه قبول کردن و چه بس اولایی خیلی از دکر رد اصلا روی اون ملاک واقعی بحث نمی کنن، ردشون باید رده به یک جای حقیقت واقعیت داره ملاک برسونن اثباتن چی در کار نیست در واقع. بله